بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بنيك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، بليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضا الله علیه، شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدای اخیر مرحوم حاج قاسم و برادران دیگری که در این عرصه ها افتخار شهادت نصیبشون شد، صلواتی اهدا میکنم. بنده هم به نوبه خود فرارسیدن ایام میلاد و سعادت از زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح فدا و همه دوستان اهل بیت مخصوصا حضار محترم تبریک و تهنیت عرض می کنن و یادآور می شن که بزرگترین ویژگی معنوی مرحوم حاج قاسم در بین همه فرماندهانی که ما شناختیم در طول دوران مبارزه و جنگ، ارادت خاصی داشت که ایشون به حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. بنده به نظر عوامی خودم فکر میکنم این تجلیلی که از ایشون شد و تشییع جنازه بی نظیری که شاید در عالم نظیر نداشت، یه هدیه بود که حضرت زهرا به ایشون در این عالم عطا فرمود. مقاماتی که در آخرت خواهد داشت به همون اندازه که این حادثه با سایر تشییع جنازه ها فرق داره، مقامات معنویشن با مقامات سایر مؤمنین در بهشت همین تفاوت را خواهد داشت. خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر علو درجات ایشون هم بیفزاید، به ما توفیق قدردانی از این نعمت، پیروی از راهی که ایشون پیمود مرحمت کند و همینطور به سایر وظایفی که بر عهدمون هست آشنا بشیم و بهتر عمل کنیم. موضوع ولایت فقیه در اسلام، در تشیع و در زمان ما از مسائلی است که پیچیدگی های خاص داشته و داریم، هم از لحاظ مبانی فقهی و استدلالی دارای پیچیدگی‌هایی است که بزرگانی صلاحیت اظهار نظر در اونها را دارند و کار امثال بنده نیست، و هم از نظر تاریخی که چگونه اصلا این مسئله در جامعه اسلامی مطرح شد، چگونه بحث ازش شروع شد، چگونه اوج گرفت و به خصوص در این زمان به دست مبارک حضرت امام رضوان الله علیه به اوج خود رسید و امروز چه وضعی را در هم محافل علمی و هم در جامعه اسلامی و به خصوص جامعه خود ما داره. طبعا پرداختن به همه این مباحث و توضیح اونها جلسات متعدد را میطلبه که آقایون پیشبینی کردند. بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم از زحماتی که در این را کشیدند و انشاءالله ادامه خواهند داد. اگر باز هم گوشه های از بحث ها ابهام داشته باشه، باز هم به جلسات میافزاید تا انشاءالله این بحث ها کاملا روشن بشه و حقش ادا بشه. اگر یک نگاهی به تاریخ ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، به خصوص بعد از شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه، اجمالا نگاهی بیندازیم، زمان امامت حضرت سجاد، بعدش امام باقر و صادق، صادقین به اصطلاح، بعد زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه و همینطور تا زمان امام عسکری، تنها در یک برهه محدودی یک آرامش نسبی در شرایط عادی برای علمای شیعه فراهم شد که بتونن به مباحث علمی، فقهی، اعتقادی، اخلاقی بپردازن و اینها را بلاواسطه از امام معصوم دریافت کنن، معروف زمان صادقین باقرین. حالا چه شرایط پیش آمد که این هم میسر شد؟ اجمالا درگیری بنی امیه و بنی عباس و اختلافات که بین خود اونها بود باعث میشه این که شیعه ها در یک برهه‌ای یا آرامش نسبی پیدا کنند و بتونند به خودشون بپردازند. بعد از وفات امام صادق سلام الله علیه که بنی عباس کاملا مسلط شدند بر اوضاع و خیالشون راحت شد از رقابت بنی امیه و سایرین، باز ظلم‌های فراوان نسبت به اهل بیت شروع شد که نمونش زندانی کردن امام کاظم سلام الله علیه 10 سال 13 سال کمتر بیشتر در این حدودها که گفتنش آسانه، امام معصومی که مردمش احتیاج دارن روزانه بهش مراجعه کنن معروف 13 ساله. 13 سال در زندان، اونم در تاریکترین اوضاع، در بدترین شرایط محبوس باشید، هیچ راه ارتباطی با او وجود نداشت. بعد هم کمابیش متناسب با شرایط زمان نسبت به سایر ائمه هم انجام گرفت که زمان امام هادی و امام عسکری هم اونا رو تحت نظر آوردن در پایتخت زیر نظر حکومت که نتونند هیچ حرکتی انجام بدند و بالاخره در سن جوانی هم به شهادت رسیدند. حالا شما فرض کنید بنده و جناب عالی در اون زمان می بودیم، می دونستیم که نسبت به ائمه اطهار قدرت حاکم چگونه رفتار کردیم، چند تا امام ها رو یکی پس از دیگری به شهادت رسونده به صورت های مختلفی که اشاره کردم، ما چه فکر میکردیم؟ آیا هیچ وقت به ذهنمون میرسید که یه روزی بیاد ما شیعه ها یک هویتی در جامعه پیدا کنیم، بتونیم در مقابل دیگران سری در میانه سرها داشته باشیم، قدرتی داشته باشیم، استقلالی داشته باشیم؟ حتی آیا میشه زمانی که ما دیگه احتیاجی به تقیه کردن برای عقاید خودمون نداشته باشیم، مثل دیگران وظیفه خودمون هرچی میدونیم عمل کنیم، کسی به ما کاری نداشته باشه ما هم کاری به اون کسی؟ فکر میکنم اگه ما در اون زمان زندگی میکردیم حتی این هم رو به صورت خواب و خیالی میدیم، یه چیزی که امکان تحقق داشته باشه. آخر امکان تحقق داشت و زمان امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، اون 5 تا امام پشت سر هم همه به این صورت در زندان، در تبعید، تحت نظر شدید و بالاخره هم به شهادت برسند، چه امیدی میشه داری؟ این جریان، این زندان به ذهن آدم میابرد که این یک تقدیر حتمی الهی سمین است. ما اگه بخوایم وظیفه خودمون رو عمل کنیم باید بسازیم با همین تقیه و با همین ظلم ها، و این است که هست دیگه. نسبت به همه اهل بیت ظلم کردن، این هم هست، ما هم اگه پیرو اونا هستیم همین تن بدیم به همین ظلم‌ها و خودمون رو آماده کنیم سازش با این اوضاع. تنها چیزی که میتونست هویت شیعه را در اون زمان حفظ کنه همین مسئله تقیه بود، که اگر این را نداشتن خیلی زودتر ریشه تشیع را به کلی کنده بودن. التقیه تو دینی و دین و آبای. خب در اون زمان تا خود ائمه علیهم السلام حضور داشتن، پنج تا امام که به خصوص اسم بردن، در زمان حضورشون مردم نمیتونستن ازشون بهرمند بشن. وقتی این سؤالش اصلا برای ما مطرح میشد که وقتی از دنیا رفته ما باید چیکار کنیم؟ حالا که هستن نمیشه استفاده کرد، بعد که اونها رو به شهادت برسوندن ما فکرش کنیم باید چیکار کنیم؟ حالاش تقیه میکنیم، بعدش امید داریم مثلا به قدرت برسیم و ما دیگه تقیه برداریم و یک زندگیه. علل قاعده اینا به ذهن افراد متعارف نمیان، امیدی نداشتن به یه وقتی حکومت شیعه ای تشکیل بشه، شیعه آزادی داشته باشه در فکر و عمل، قدرتی به دست بیاره، چرا سه به اینکه رقابت کنه بر اونها، چرا سه به اینکه بر اونها غالب بشه. علی ظاهر شرایط عادی چنین چیزی را ایجاب نمی‌کنه. تا به آخر زمان امام دوازدهم عجل الله فرجه الشریف، به امامت رسیدند، بعد از اینکه مردم متوجه شدند که ایشون متولد شدند و در سن کودکی مقام امامت رسیدند و اینا، طولی نکشید که فهمیدن ایشون اصلا غایب شده، یعنی که به هیچ وجه دسترسی به ایشون میسر نیست. خب باز در اون مدت خدای متعال لطفی فرمود و با پیشبینی که خود حضرات کرده بودن و به خصوص وجود مقدس ولی اصغر و مولا فدا در همون سنین اول زندگیشون، یک واسطه ای بود که میتونستن مشکلات حاد زندگی را به وسیله اونها با امام در میون بگذاره. طبعا یه همچه آدمی آدم گمنامی بود در اجتماع، اگر میدونستن این هست خیلی راحت اونو میکشتنش. خود امام معصوم را چجور به شهادت رسونه؟ حالا یه نفر که میخواد راه او را ادامه بده یا واسطه باشه نمیذاشتن راه رسیدگی. اونم با سختی با خواص شیعه ارتباط داشت و اینا، و دهن به دهن میگفتند مسئله مشکلی پیش آمده و اینا، یک کسی هست که واسطه باشد اطلاع بده به امام معصوم سلام الله علیه. قضیه نواب اربعه، چهار نفر یکی پس از دیگری این نقش را ایفا میکردند که در واقع تفسیر تاریخیش به این است که بشر شیعه را برای غیبت طولانی آماده میکنه. اگر به کلی از همون روز اول میگفتن ارتباط ما با امام معصوم دیگه قطع است و هیچ راهی نیست، دیگه اصلا معیوس میشدن که مردم مسائلش رو از کی بپرسن، چیکار بکنن، مگه میشه راه دیگری هست؟ آرام آرام چهار نفر یکی پس از دیگری تعیین شدند که این نقش را ایفا کنند. بنده عرض میکنم رو فکر عوامی خودند، نفرمایید چه دلیلی دارید، دیگه حدسیست عوامانه میذارم. تدبیر الهی بود برای اینکه شیعه آماده بشه برای تعامل با غیبت کبرا که بیش از هزار سال گذشته و رابطه با امام معصوم ندارد. اگر از اول هم چیز رو بهشون میگفتن به کلی ناامید میشدن از این دیگه. آرام آرام به این وسیله مهیا شدن برای پذیرش همچه شرایطی. دیگه اواخر بود که میبایست این رابطه هم قطع بشه. خود اونها خبر دادن که بعد از این نایبی نخواهد بود، مشکلاتی اگر داشته باشید شما فرج او فیها الى رواد احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. یعنی یک فاز دیگری از تاریخ زندگی شیعه بعد از پایان یافتن دوره غیبت صغرا شروع شد. این معناش این است که به کلی رابطه قطع نیست، که فکر نکنید دیگه حالا هیچ حکمی را نمیتونید دریافت کنید، مجهولاتی که دارید، اما الحوادث الواقعه، جریاناتی که پیش میاد نمیدونید چی کار کنید، هیچ کسی نیست شما را راهنمایی کنه. نه، کسانی هستن که میتونید به اونها مراجعه کنید، اونها مشکلات را حل میکنند، اما شخص معینی نیست. اجمالا عنوان روات احادیث را گفتند، خود همینم برای این بود که اینم یه نوع تقیه بود. به هر حال راهی باز شد برای اینکه مردم در زمان غیبت کبرا چگونه میتونن مسائل دینیشون را حل کنند، حجت بر اونها تمام میشه. اونی که خدا لازم میداند که مردم بدانند و ازش ضرورتهای یک زندگی اجتماعی را داشته باشند، اون به وسیله روات احادیثنا به تعبیر این کلام حاصل میشه. بعدم تأکید بر اینکه فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، همونطور که من حجت خدا هستم بر شما، اونا هم حجت من هستم بر شما. من حجت هستم بر اونها، اونها حجت هستن بر شما. یعنی یک واسطه میخوره حجیت در اینجا. این تمام اون چیزیست که ما از تاریخ تشیع در باله مسئله حکومت و ارتباط با امام معصوم اطلاع داریم. همه ما کوامیش اینا رو میدونیم. حالا کسی این عبارت رو بلد باشه یا نه، یا رو با بربر و اسمشون رو بدونه یا ندونه، اما این کلیش ها همه شیعه ها میدونن، جزء مسلمات تاریخ شیعه هست. بنده میخوام عرض بکنم اگه ما در اون زمان میبودیم، چه اندازه امید داشتیم به این که بتونیم یک هویت مستقلی در جامعه داشته باشیم، عزتی برای خودمون داشته باشیم، حتی حکومتی مال شیعیان تشکیل میشه. باز گمان بد بنده این است که عموما چیه همچه فکری به ذهنشون نمیومد. حکومت مال اینا بود، کسانی که امامای ما رو کشتن اونا به ما اجازه میدن بر اونا حکومت کنیم؟ خیالش هم به ذهنمون گذشت. و با استفاده از همون روات احادیث در شرایطی قریب چند قرن آرام آرام هم شیعه گسترش پیدا کرد، هم اون چرا از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دریافت کرده بودند نشر دادند در بلادی که دور از پایتخت بنی عباس و بنی امیه بود، به خصوص در ایران، به خصوص در خراسان. اینها باعثی شد که کم کم دور از چشم اونا و دور از میدان درگیری ها و رقابت هایی که اونا داشتن، معارف شیعه گسترش پیدا بکنه، تا بالاخره یک زمانی رسید که شیعه توانست حکومت تشکیل بده. میدونید کی بود؟ خدا به چه صورتی با چه تدبیری، تدبیر حکیمانه ای، این شرایط رو فراهم کرد که شیعه به فکر میفته با این ظلمی که در طول چند قرن به شیعه شده بود، به فکر میفته که حکومتی تشکیل بده. تدبیر خدا از یک جایی شروع شد که آدم ابتداعا وقتی خبر پیدا میکنه میگه باید این باعث میشه که اصلا اسلام نابود بشه، اما اون مبدأ این شد که شیعه قوت پیدا بکنه و حکومت تشکیل بده. از حمله مغول، مغول ها حمله کردن به ایران و هر جا رسیدند خراب کردند و سوختند و کشتند و این حرفا، تا نوبت رسید به هولاکو خان. هولاکوخان با استفاده از شرایطی که بود و اینها چند تا وزیر قوی انتخاب کرده و من جمله اونی که مهمتر از همه بوده بهترین نقش رو داشت و او کمک کرد به اینکه اصلا حکومت بنی عباس رو بر بیاندازند به کلی، خواجه نصیرالدین طوسی. ایشون یک عالم، یک فیلسوف، یک فقیه، یک متعلم شد وزیر هولاکوخان مغول. با تدبیر او حمله کردند به بغداد و آخرین خلیفه عباسی را خاتمه دادند، هم به وجودش هم به خلافت بنی عباس. داستانش را همه شنیدید. بالاخره آخرین خلیفه هم با تدبیر خواجه نصیر طوسی از بین رفت، حکومت بنی عباس منقرض شد. بعد حکومتی اومد سر کار که خودش مدیون خواجه نصیر بدونید، یعنی یک فقیه شیعه. اون هم کمال رفتار حکیمانه ای کرد که اعتماد او را کاملا جلب میکنه و یواش یواش زمینه را فراهم کرد به اینکه در ایران حکومت شیعه تحقق پیدا میکنه. حرکاتی شروع شد و گوشه و کنار بلاد ایران و تا بالاخره اوجش در زمان صفویه تحقق پیدا کرد. البته فاصله زیادی شد تا تدریجا شد، اما فکرش از همون اول وزارت خواجه نصیرالدین طوسی شروع شد. فکر از یک فقیهی بود، بصیر، دوراندیش، حکیم. چگونه رفتار بکنه با این قدرت، چگونه زمان که به نفع حق، به نفع تشیع تمام بشه. بالاخره با تدبیر ایشون و گذشت زمان و شرایطی که فراهم شد، کم کم البته حکومت های دیگه هم گوشه و کنار تشکیل شد، صفاریان و نمیدونم کسای دیگه و اینا، یواش یواش زمینه فراهم شد که حکومت قدرتمندی در یک بخشی از کشورهای اسلامی به نام ایران اسلامی تشکیل بشه، حکومت صفویه. دومین خلیفه، حالا جالب اینه که اصل این صفویه منتسب بودن به شیخ صفی الدین که یک شیخی بود، یک از اقطاب اهل تصوف بود، سنی بود، ولی ارادت داشت به اهل بیت به خاطر ارادتی که معمولا متصوفه به اهل بیت دارن به خاطر مقامات معنویشون. اینا شاه اسماعیل هم که اولین شاه شیعه ایران شد به همین دلیل بود و کم کم شاه دوم شاه طهماسب بود که رسما از فقهای زمان اجازه حکومت گرفت، از محقق ثانی پادشاه زمان گفت من با اجازه شما حکومت میکنم. محقق ثانی هم باز با اون تدبیر حکیمانه همین اندازه رو پذیرفت، اعتباری را که برای فقهای شیعه در عالم اثبات بشه. دیگه آرام آرام شروع شد تا اواخر صفویه که امثال شیخ بهایی و علامه مجلسی و اینها روش کردند و پیدا شدند و حکومت شیعه را به اوج خودش رسوندند، با همه عیب ها و نقایص و چیزهایی هم که وجود داشت. اینها معناش این نیست که اینها معصوم بودند و هر کاری میکردند درست بود، اما زمینه قدرتی برای شیعه فراهم شد. حالا ملاحظه بفرمایید، در این دوران از اون وقتی که شیعه تقیه میکرد حتی جرأت نمیکرد بگه من شیعه هستم، تا برسه به اونجایی که سلطان بزرگترین کشور اسلامی دنیا بگه من با اجازه یک فقیه شیعه حکومت میکنم. این چه مسیری طی شده؟ خود مردم حق نداشتن بگن ما شیعه هستیم، ما از فلان حکومت فلان فقیه سنی عمل نمی کنیم. رفتارشون رو جوری عمل که میکردن که خیال میکردن اونا مثل خودشونن. از این وضع رسید به اونجایی که سلطان مقتدر در کشورهای اسلامی سریعا بگه من به اجازه یک فقیه شیعه دکومنیم. آیا در همه این زمان ها تصور انسان‌های عادی، بنده بودم یک انسان عادی، فرض کنید در اون زمان تصور خودم و فعالیت خودم در این زمین‌ها مساوی می‌شد. در اون زمانی که تقیه حاکم بود همین اندازه بودم که چجور بود که ما زنده باشیم، بتونیم اعمال واجب خودمون را اقلا در خفا هم شده طبق فتوای اهل بیت عمل بکنیم. یه جایی هم اسمشون بگونم اولاد پیغمبر هم و ذریه پیغمبر رو دوست داریم، اونا هم میگفتن ما هم دوست داریم، اما به عنوان امام و اینکه شما اهل ضلال هستید و اشتباه کردید و این حرفا مطرح نمون. خب وقتی همچه حالی برای آدم هست، دانشمندانشون چقدر به فکر این میفتند که ما چه کنیم حکومت شیعه تشکیل بدیم؟ یا یک عالم شیعه چه نقشی میتونه در جامعه ایفا کنه؟ همین بتونه زنده باشه خوبه، بزن درسشو بخونه، درسشو بده برای چهار تا طلبه دور خونه. امید این که بتونن حکومتی تشکیل بدن، جامعه قدرتی در مقابل این همه سلاطینی که 500 سال برای امروز حکومت میکنن، شوخی نیست. مثل هارون الرشیدی در بینشون بود که میگو ای ابر هر جا بباری در ملک من باریدی. شیعه مستضعف بیچاره قدرت اظهار نظرم در دین خودش و مذهب خودش رو میگه تا برسه یه روزی ورق برگرده. اون وقت زمینه فراهم شد که شیعیان فتوای خودشون را صریحا دنبال کنند، فقه خودشون را مطرح کنند، مقایسه کنند با فقه‌های دیگه، اثبات کنند برتری و عملا هم بتونن طبق فتوای خودشون در جامعه عمل کنند و حتی برتری خودشون را بر دیگران اثبات کنند. کم کم اینکه اصلا از نظر شیعه حکومت چگونه باید باشه. خب طبعا در این شرایطی که اشاره کردن این که آدم توقع داشته باشه که یک مسئله چنین خطیری که پای جان در کاره بفهمن که این داره در این زمینه کار میکنه، راحت کلکشو میکنن. برای اونا چکار داشته نفر رو ترور کردن؟ در یه همچه شرایطی به فکری میفتن از نظر فقهی اولا این مسئله را حل کنند که اصلا حکومت در این زمان چگونه باید باشه، اسلام چی میگه، ما نیازهای دینیمون را باید به کی مراجعه کنیم. نواب اربعه بودن، این رابطه قطع شد، در این زمان چیکار باید بکنیم؟ یعنی اسلام چیزی از ما نمیخواد در مسائل حکومتی، حتی اون اندازه‌ای که به نواب اربعه مراجعه میکردن در این زمان ما کسی نباید داشته باشیم بهش مراجعه کنیم؟ چه باید کرد؟ این نیازهایی که به یک وجود حکومت در جامعه ها در همه جوامع وجود داره، در یک کشوری که اکثریت شیعه باشند بخوان حکومت مستقلی داشته باشد چگونه باید تامین بشه؟ طبعا این مسئله غریبی بود. اونطور که همه مسائل مثل وضو و نماز و غسل مطرح می شد در اطرافش بحث می کردن و کتاب ها می نوشتن، کسی سراغ همچه بسره نمی اومد. آقا میشه برو کش کتاب حساب، تو رو نماز و روزت رو درست کن، یاد پیشکش دیگه. حکومت چیه؟ شیعه تازه همین اندازه میتونیم که من زنده هم برای خودم عقیدهی دارم، فقهی دارم، عمل میکنم. باید اونا رو غالب بشیم، اونا رو منکوب کنیم، از میدان در کنیم، خودمون حاکم بشیم. حرفای خامی به نظر میسد، افکار خواب و خیاله، خام دارم تعبیر دیگری نکن. تا بالاخره بعد از تشکیل حکومت شیعه و اینا آرام آرام اینا فیض کرده که نه میشه شیعه هم خودشون استقلالی داشته باشن، عالمی داشته باشن، مدرسهی داشته باشن، حکومتی داشته باشن، موقوفاتی داشته باشن، عزتی داشته باشن. این بود که عرض کردم امثال شیخ بهایی و بعد مرحوم مجلسی و امثال اینا روش کردند و پایه‌هایی برای بقای فرهنگ تشیع پیران عادل، یعنی قریب 1000 سال گذشته بود که شیعه ها موفق شدن روایات اهل بیت رو جمع کنند در یک مجموعه در اختیار داشته باشند، به هارون الانوار که مرحوم مجلسی انجام داد. اونم کار یه نفر و اینا نبود. چی خیال میکنیم ما افتاد تو کتاب خونه چند تا کتاب داشتن پلو هم نوشتن شد به هارون الانوار. هر روایتش رو از یه شهری از یک جایی تو دست نوشته ها تو یک کتاب خونه ها تو خیلی جاهات زیر خاک بود. اینا گشتن پیدا کردن، قدرتی میخواست، بودجه میخواست تا اینا فراهم بشه و جمع بشه. مجموع روایتش رو با قدرتی که پشتیبانش حکومت صفویه بود این کتاب نوشته شد، ما بتونیم روایات شیعه رو در اختیار داشته باشیم. و چرا سمه این که اینها میشن منبع اصلی ما در همه امور زندگی فردی و اجتماعی، سیاسی و حکومتی و الاخر. اینا رو عرض کردن برای اینکه ما ببینیم مسئله ولایت فقیه چقدر غریبانه مطرح شده. شرایط اجتماعی اصلا هیچ مساعد نبود برای اینکه مسئله طرح بشه. اونهایی که وسایتی داشتن و ارتباطات سری با سایر شیعه ها داشتن و محرمانه با هم قرار مدار می‌داشتن و فهمیدن که از ناحیه وجود مقدس ولی از چنین کلامی صادر شده، اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم معنا حجت الله. اینم قضیه سری بود، آرام بی سر و صدا در بین خود شیعه ها نقل میکردن و الا اگر میفهمیدن یه کسانی میخوان یه همچه فکرهایی به سر بپرورونند کلکشون کرده بودن. همینا به راه تغییر پخش میشد و ارتباطات هاست تا برسه به اون وقتی که سلطان یکی از مقتدرترین کشورهای اسلامی دنیا بگه من با اجازه یک فقیه شیعه حکومت میکنم، اگر او اجازه نده حکومت من نامشروعه. از اون به بعد بود که فقه شیعه خیلی ترقی کرد و همه معارف شیعه، کتابای زیادی در علوم مختلف اسلامی و غیر اسلامی هم، حتی کتاب مثلا نجوم، ستاره شناسی، فلکیات و چیزهای دیگری، طب، اینها زیاد نمیشه شد. فرهنگ تشیع رواج پیدا کرد و دیگران هم در مقابلش خضوع کرده. خب وقتی این مسائل مطرح شد با اون ذهنیتی که قریب 1000 سال، حالا میگم قریبه برای ما چه فرق میکنه بگیم 5 قرن یا 10 قرن، و قرن هم همچه یک کلمه میگیم و میره 500-600 سال یک خانواده حکومت کرده بودن با بدترین رفتار نسبت به شیعیان. حالا در این زمان میخوان درباره مسئله حکومت کرد که اصلا از این حکومت اینا چجوریست و ما در وظیفه مون در مقابل اینا چیه، چیکار باید بکنیم. هم از نظر فقهی و علمی و نظری باید بحث کنیم که نظر اسلام چیه؟ واقعا برای مسئله فقهی، منطقه فقهی عالمگیر، فقه مربوط به همه جامعه اسلامی، و هم در عمل چی کنیم که پیاده میشه این کار. این که بنده تأکید کردم به خصوص روی رفتار خواجه نصیر طوسی، برای اینکه بسیار کار حکیمانه عجیبی بود، شرایط عادی اصلا اقتضا نمی‌کرد. یه همچه حادثه حمله مغول ها پیش اومده بود، ایشون این فرصت و غنیمت شمرد و خودش را اونجا به عنوان وزیر با هلاکو قبولاند و بعد این زمینه را فراهم کرد که هویت شیعه اصلا ظهور پیدا کنه. خیلی حق داره گردن ما، خدا درجاتش را ساعت به ساعت عالی تر کنه. مرد بزرگی بود، یادمون هست من تا همین هنوز هم در حوزه‌های علمیه کتابی که در عقاید داریم شرح تجرید خواجه است، تجرید الاعتقاد مال خواجه نصیرالدین طوسی است. یعنی فقهای ما، علمای ما وقتی در مباحث اعتقادی از اثبات خدا گرفته تا اثبات امام وقتی میخوان بحث کنند، متنی که اساسی ترین متن است تجرید الاعتقاد خواجه است. مثل علامه هلی شاگرد خواجه بود، به کتابش شرح همین تجرید الاعتقاد خواجه از شرح تجرید تقریبا میشه گفت تنها کتاب درسی است که در امور اعتقادی در حوزه‌های علمیه طول صدها سال رواج داشته، هنوز هم از رواج نیفتاده. همه اینها رو شما بذارید به حساب اون کسی که اون قدم اول رو برداشت برای اینکه شیعه بتونه هویتی داشته باشه در جامعه و قدرتی به دست بیاره. من اینا رو عرض کردم برای اینکه ما ابهام هایی که در این زمینه وجود داره که چرا مسئله ولایت فقیه، حالا اسمش برای ما حالا شده اصطلاح حکومت اسلامی در زمان غیبت، چرا اینقدر غریبانه مطرح شده؟ مثلا از همون دوران اول غیبت کبرا چند تا کتاب درباره این داریم؟ من سوال ندارم، من نمیدونم واقعا کتاب مستقل در این زمینه هست یا نه. در خلال مباحث فقهی یه جا میگن مثلا حاکم عادل، یه جا در توضیحش میگن فقیه عادل، همین اندازه اسمی میبرند از حکومت فقیه و ولایت فقیه. یا یه جایی تو مسئله مطرح میشه که اگر کسی از دنیا رفت و اینا بچه یتیمی هست کی باید کفالتش بکنه؟ خب بگن پدر هست، پدر نبود، مادر هست، هیچ کدوم نبودن، نه پدر داره نه مادر، حالا یه بچه یتیمی هست کی باید امور شاید متصدی بشه اداره کنه؟ اگه اموالی داره حق تصرف داره، میگم ولایت ابوجهل. اگر اونا هم نبودن خب ولایت فقیه، فقیه یه چیز سبکتر از ولایت ابوجهل مطرح میشه. اینا چرا اینجوری هست؟ توجه به این تاریخچه واسه که ما بفهمیم چرا این مسئله اینجور غریبانه در طول تاریخ تشیع مطرح شد. خب رسید به زمان مشروطیت و عرض کنم که قانون اساسی برای ایران نوشته شده و حکام جور و غاصب و ستمگر و مستبد و خود رأی و خودخواه یک قدری دست پاشون جمع شد و مقرراتی براشون شد که باید مشروط باشه به رعایت احکام اسلامی. در آخر قانون اساسی نوشته شد، قانون اساسی آمد مذهب رسمی کشور اینا مذهب شیعه اسلام اشعری است. اما این اندازه چه اندازه تأثیر عینی داشت در جامعه؟ حاکم همون قلدرها بودن، پشتیبانشون هم دشمنان خارجی بودن که مخفیانه اونها را هم راهنمایی میکردن و دیکته میکردن بهشون، هم عملا کمک میکردن بهشون و بعد هم ازشون کار میکشیدن. این جریان در طول تاریخ همینجورا ادامه داشت. خدا منت گذاشت بر جامعه اسلامی و بر ملت شریف ایران که در طول این تاریخ ها از این فرصت ها استفاده کردن اسلام حقیقی را که مأخوذ از اهل بیت بود زنده کردن، اون را به حکومت رسندن، فقهش را توسعه دادن، علومش را توسعه دادن. خدا بر چنین ملتی منت گذاشت که زمینه یک جهش برای اونا فراهم کرد. 41 سال پیش یک روحانی اجازه حکومت داد به شاه طهماسب صفوی برای که حکومتش مشروع بشه. یک روحانی هم در این زمان قیام کرد، همه قدرت های ظالم و ستمگر دنیا را تحت شعاع خودش قرار داد و بالاخره حکومتی تشکیل داد که عالم را متزلزل کرد و حرکت در آورد. و هنوز خیلی زوده که ما بفهمیم امام چیکار کرد. از نکته هایی که باید درباره امام در این زمینه بیندیشیم اینه که این چه قدرتی بود، چه اعتمادی داشت به خودش که میتونه همچه کاری بکنه. از شما فکر نمی کنم زیاد بشن کسانی که زمان شاه یادشون باشی. اسم شاه رو بزرگان ما، مراجع تقلید ما به راحت آسانی سادگی نمی بردن. اعلی حضرت همایون خلد الله ملکه، نامه می خواستن بنویسن برای شاه، یک کاری ضروری بود. اعلی حضرت همایون شاهنشاه خلد الله ملکه، خدا حکومت او را ابدی کند، چیزی بود که مرسوم بود بزرگان علمای ما. وقتی یه نفر بلند بشه یه آخوند بدون ایل و تباری، بدون ثروتی، بدون یه قدرت نظامی، کسی که زندگی عادی خودش به زحمت میتونست اداره کنه، بلند شد بگه گوشتا میگیرم به نظرت بیرون، میگم گوشتا بگیرم به نظرت بیرون، چه جرعتی پیدا کرده؟ بکر تنها گفتن یه شعاری نبود. هیچ جوابی نداره جز این که ایشون یک ایمانی فوق ایمانهای ما داشت، یک شجاعتی فوق شجاعت‌های ما داشت، یک بصیرتی فوق بصیرت‌های ما داشت. و در مقابل خدا کمکی به ایشون کرد که ما نظیرش رو سوا نداریم. چرا خدا این لطف‌های خودش رو به ایشون اختصاص داد، در ایشون ظهور پیدا کرد؟ باز خیال می‌کنم بنده به فکر جاهلانه و عوامانه خودم، تنها چیزی که باعث شد ایشون این اعتماد رو پیدا کند، اینجور قدرت و شجاعتی را در خودش احساس کنه، بعدم به کار بگیره، هیچ تزلزلی هم در طول 15-16 سال تبعید و زندان به خود راه نده، اون اخلاصش بود. صاحب بنده، خدایا تو خدایی، من بنده، هرچی تو، هر چه وظیفم تشخیص دادم که تو میخوای، با تمام قدرتم به هر قیمتی شده انجام. برای او فرقی نمیکرد که تو خیابون بگن زنده باد خمینی یا چیز دیگری بگن. اون برای این کارش وقتی شروع کرد نهضت رو در اینجا و تبعیدش کردن به ترکیه و بعد به عراق، مهمترین کار زیربنایی که کرد مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرد از نظر فقهی بحثی. البته ایشون قبل از اون هم بنده یادمه که از سال 32 اومدم قم درس ایشون شرکت میکردم، اون وقت تو مثالهاشو که تو درس فقه و اصولش میزد گاهی اینا من یادم نمیره مثل میزد، میگفت اگر فقیه حکم کند به این که این عباتو باید بدی برای اسلام باید صرف بشه، من باید برای فاصله بدم. مثال میزد برای قدرت ولی فقیه که این چنین قدرتی دارد و اطاعتش بر سایرین مرحوم واجبه. فقیه میگه این عباتو باید بدی، من برای اسلام احتیاج دارم، بر من واجب عوام باید. قبل از این نهضت ها بودم، اون وقتا که توی مسجد سلاح موزه درس اصول میگفت، حضرت آیت الله سبحانی هم تقریراتشون رو مینوشتن، تهذیب الاصول نوشتشون اون وقتا به عنوان مثل تو زمین بحثاش میگفت، یعنی اعتقادش از اون وقت راجع به مسئله ولایت فقیه اینجور بود. بعد که تبعید و اینها رفت در نجف شروع کرد این بحثی در قبال مراجع دیگری که خب نجف مرکز مراجع بزرگی بود در اون زمان، هم مثل آقای حکیم، آقای شاهرودی، آقای عبدالهادی شیرازی، اینا بودن. ایشون در مسجد شیخ، مسجد شیخ طوسی بود، مرکز علم نجف حسابش، اونجا تدریس میکرد مسئله ولایت فقیه را به بحث کنند. اون وقت اجازه نمی دادن بحث‌های ایشون در بازار پیدا بشه یا به عنوان کتاب چاپ بشه منتشر بشه. مخفیانه دوستان این کار رو کردن و بعد با پشت جلدی که اسم یکی دیگه از مراجع روش نوشته شده بود منتشر کردن، البته با اجازه خود اون بزرگوار، برای که کتاب منتشر بشه دیگران میتونن استفاده کنن. رساله امام در واقع ممنوع بود، تو بازار پیدا نمیشد، میگرفتن نه قاچاق بود. من یادم نمیره رساله امام را به نام رساله مرحوم آقای میلانی منتشر میکردن، پشتش نوشته بود حضرت آیت الله العظمی میلانی. در چنین شرایطی ایشون مسئله ولایت فقیه مطرح کرد، بعد که اومد اینجا پیاده کرد با تمام قدرت بدون هیچ تزلزلی تا آخرین لحظه، هم هر لحظه منتظر این بود که کی رسول خدا میرسید، براش فرقی نمیکرد این لحظه از دنیا بره یا لحظه بعد شهید باشه یا به مرگ طبیعی. مردم به خوبی ازش یاد کنند، حمایت کنند، یا کسانی بدگویی بکنند، ناسزا بگن. هر دوش هم را من بنده خودم با این چشمام و با این گوشام تو همین شهر دیدم. تو شعارهای عمومی ها، هم مثبتش هم منفیش. اما برای او هیچ فرقی نیست. وظیفه چی است؟ خدا از من چی میخواد همون عمل کنم. امروز هم هر کس به هر اندازه‌ای این راه را بشناسه، این راز را بشناسه. راز موفقیت در دین بندگی است. من توش بنمایم. منفعت من، خانواده‌ام، پسرم، دخترم. همه شما میدونید، شنیدید. مرحوم آقا مصطفی در حد خودش نابغه بود، خیلی باهوش بود. از بچگیش من یادمه، از زمانی که من اومدم خوب، ایشون هم یک جوانی بود، یه اندکش سنش بیشتر از من بود. در درس امام و درس آقای طباطبایی ایشون هم شرکت میکرد، با هم شرکت میکرد. واقعا امتیازات عجیبی داشت و هیچ که امتیازات او را مثل خود امام نمی‌شناخت. قطعا امام خیلی او را دوست می‌داشت. شواهد زیادی هم داریم که حالا وقتش نیست و بونجا گفت. طبیعی هم از حالا یه همچون کسی در سن جوانی درس خارج بگی، تحقیقات بنویسه، کتاب‌های فلان میاد حرفان اظهار نظر. توی درس امام یکی از مستشکلین جدی مرحوم آقا مصطفی بود. مسئله اشکال میکرد، پیگیری میکرد، تا اونجایی که احتمال میداد دیگه بیادبی بشه نسبت به پدر. خیلی قوی بحث میکرد. اون وقت شب بخوابه، صبح بگه خبر وفاتش رو به امام بدن. من حدس میزنم هر انسان عادی جای امام بود سکته میکرد. جوانی که دیروز با همه قدرت خودشون، درسشون، بحثشون، زندگی و مسائل سیاسیش، وقتی امام رو تبعید کردن، بیت امام رو ایشون میچرخون. می اومد هم اونجا میشست، دیگران می اومدن اونجا بحث میکردن، راهنمایی میکرد. صبح خبر وفات ایشون رو به امام بدن. همه میدونید ایشون چی گفت. فرمود این از مواهب خفیه الهی است، آغاز پیروزی انقلاب. ما بچه آدمش سرش درد میگیره یا کسالی داره، شب خوابمون نمیبره. من خودم تجربه کردم. ما یه همچو کسی را، یه همچو جوانی را 30 سال آدم تربیتش کنه، اون علمش، اون معرفتش، اون قدرت مدیریتش، اون هوش سیاسیش، این یهو بپرس شب خواب صبح دو وفات. هیچ خم به ابرو نیاورد. از مواهب خفیه الهیست، آغاز پیروزی انقلاب. حالا اینو از کجا به خبر داشت؟ کسی پیشبینی کرده بود، خوابی دیده بود، چیزی دیگه نمیدونم. اما هر چه باشه، از دست دادن یه همچه فرزندی تحملش بسیار کار مشکلی است. ولی امام این بود. این داستان رو همه شنیدید، وقتی از پاریس تاش می آوردن تو هواپیما، خواست که چند نفر همراهشون بودن و اینا، یه خبرنگاری اجازه گرفته بود که همراه امام بیاد ایران. وسط راه میره خدمت امام و حالا با اون چیز خبرگزاریش و اینا، اول عرض میکنه که آقا چه احساسی دارید داره شما دارید میره ایران؟ جواب اینه. بعد میگه شان درست متوجه نشده میرن که من میخواستم نگه. میگه دوستان شما نگران هستن در ایران. باشه ما اعتنایی نمیگه. پیش خود زیانش میره که نفهمید من چی میگن. او نگران رو چکار کنم؟ گفت آقا احتمال میدن هواپیمای شما رو منفجر کنند. امام لب به سخن باز کرد، گفت اگر به شهادت رسیدیم ما که دیگه تکلیفی نداریم، اگر سالم رسیدیم اون وقت هر تکلیف اونجا داریم عمل میکنیم. بعدم گفتن سرش گذاشت اونجا و خواب رفت. میگن احتمال در هواپیما تو منفجر کنند، هرچی خدا میخواد بشه. اگر زنده موندم تکلیفی دارم باید انجام میدم، اگه کشته شدم خب چه تکلیفی ندارن دیگه. اندکی این درس ها رو بگیریم ما، اعتمادمون به خدا باشه و علالله فلیتوکل المؤمنون. وقتی بهشون گفتن احزاب علیه شما اتفاق کردن میخوان ریشهش مسلمان ها رو بکنن، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله و رسوله. بله به ما وعده دادن که شما این کار رو خواهید کرد. هیچ نگران نشد. فزادهم ایمانا و تسلیما، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. تربیت شدگان پیغمبرم اینجوری بودن. ما باید سعی کنیم اندکی از اینا یاد بگیریم. اون چه در درجه اول برای هر کسی هر مؤمنی اهمیت داره اینه که الان وظیفه من چی؟ خدا از من چی بخواد؟ حالا اون وظیفه گاهی راجب شخص خودمه، راجب زن و بچه‌مه، راجب همسایه‌مه، راجب شاگردامه، یا راجب جامعه هست، راجب دولته، راجب مسلمانای فلسطینه، یا هر جا. کسی این وظایف را بهتر درک میکنه که اسلام را بهتر شناخته باشیم. ما ها خیال میکنیم وظیفه من که میگم یعنی نماز ما بخونم، روزه ما بگیرم، وظیفه دیگه من ندارم. اما او وظیفهش نسبت به همه دنیا میدونست و اون چرا در توانش بود صرف میکرد برای اینکه اونی رو که خدا میخواد تحقق باشه. خدا هم حالا تعبیر شاید اون چه داشت برای او کم نگذاشت. این عزتی که ایشون پیدا کرد، حالا در آینده خواهند تاریخ نویسان بحث کرد شخصیت های جهانی چند نفر بودن. اگه یه همچون امری مورد تحقیق قرار بگیره، هیچ بعید ندونید بگیم اولین شخصیت جهانی در عصر حاضر در این قرن امام خمینی بود. او کی بود؟ یه معلم حوزه درس فقه و اصول میداد. یه دیگه شبیه امتیاز چی بود؟ بندگی خدا. هرچی وظیفهش بفهمه همون عمل. قطعا هر که دیگه هم این حال رو داشته باشه، مشمول الطاف خاص خدا، مشمول عنایات ولی عصر اجل الله فرجه و شریف قرار خواهد گرفت. همچنان که می‌بینید جانشین شایسته امام هم چنین موقعیت در عالم داره. 30 سال یک کشور 80 میلیونی را در سخت ترین شرایط طوری اداره کرده که دشمن ترین دشمنان نمیتونن یک رفتار خطا را اثبات کنن که این کارش اشتباه بود. میفهمید چی میگه؟ ما برای زندگی روزمره ما با بچه های خودمون مطمئن چند جور اشتباه میگیم، چند تا زن و بچه خودمون. یک کشور 80 میلیونی را دارم در سختترین شرایط زندگی خودش که ایران این همه دشمن داشته و این همه توطئه علیهش بوده، در مقابل این افعیه‌های چی عرض بکنم سمی طوری اداره بکنم کار که روز به روز بهتر پیش میره اینطور که ملاحظه میفرمایید. اونا حد اکثر میگفتن 6 ماهی حکومت ادامه پیدا میکنه، بعد خیلی تمدیدش کردن دادن 2 سال. هیچ که پیشبینی بیش از 2 سال برای حکومت نمیکنه. 41 سال گذشت، هر روز الحمدلله پیشرفت های بیشتری کردیم و امروز آمریکا خودش را رقیب ما میدونه در بسیاری از صنایع نظامی. این نشانه اینه که من کان لله کان الله له. هر که با خدا به بند صاف باشه خدا هم کمیشه بسیاری. ما هم در حد خودمونه که بفهمیم خدا از من در این شب چی میخواد. اگه فقط درس خوندن درس خوب بخون، اگه درس دادن خوب درس بدن، اگه کار نظامی هست وظیفه‌م بود اومدش، اگه کار اقتصاد هرچی وظیفه شرکت تشخیص داد. البته در تشخیص وظیفه تنبلی نکنیم، اگر فقیهیم با اصول فقاهت، اگر نه با تقلید از فقیه عارف بصیر بفهمم خدا از من چی میخواد، اونا عمل کنم، قطعا خدا هم از بذل عنایتش خودداری نخواهد کرد. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که نعمتهای خدا رو بهتر بشناسیم، شکرش رو به جا بیاریم، از اونها بهتر استفاده کنیم. به ما لطف بفرماید، ما رو به وظایفمون بهتر آشنا بفرماید که در تشخیص وظایف اشتباه نکنیم. بعد در مقام عمل به ما توفیق بده که اون وظیفمون را درست عمل کنیم، تحت تأثیر وساوس شیطانی و هواهای نفسانی قرار نگیریم. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان و اجعلنا من اعوانه و انصاره و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.